صبحانه با خبر.
نور از آفتاب عالمتاب، صدا از ما و حرکت از شما در دومین روز از تیر ماه، دومین روز از تابستان 1390 خورشیدی. باز همین بخت رو داریم که مهمون سفره‌های گرم و دلپذیر شما باشیم، سفره‌هایی که عطر محبت و دوستی میده و مهمتر از اون سفره‌هایی که شما دارید بوی صبحونه ایرونی میده. هرچند که ما بی‌نصیبیم، اما همین که کنار سفره‌های شما هستیم با دستانی پر از خبر، این باعث افتخار ماست. در روزی با شما صحبت می‌کنیم که باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در نطقی که ساعتی پیش داشته بر کاهش نیروها در افغانستان تأکید کرده و این کاهش تا دابستان 2014 ادامه پیدا می‌کنه که در اونجا دیگه نیروهای آمریکایی از افغانستان به طور کامل خارج میشن. نگاهی داریم به حرف‌های باراک اوباما به همراه تحلیلی از این مسئله. اما یک خبر دیگر هم در میون خبرها خودنمایی میکرد و اون این که مسئول روابط عمومی سپاه خبر داده که حجت الاسلام و المسلمین ذوالنور از سپاه بازنشسته شده. این هم یکی از خبرهایی بود که خبرگزاری ها دادن به همراه خبرهای دیگه که برای شما داریم. اما پیش از اون باز هم فراموش کردم، این عجله گاهی اوقات کار دست آدم میده. وقتی که دستای آدم پر خبر باشه شاید خیلی چیزها رو فراموش کنه. اون هم این که یادم رفت بهتون بگم سلام، سلام تمام ایرانی هایی که در این لحظه صبحانه با خبر رو انتخاب کردن و در کنار ما هستن و اجازه دادن که ما به خونه هاشون بریم. سلام ایرانی، سلام، مهمتر از اون ایران.
صبح بخیر ایران، سلام می کنم، عشق پاکم را به نام می کنم. این غریبستان چه سان باور شود، دایه میهن کجا بادر شود. صبح بخیر ایران، سلام می کنم، عشق پاکم را به نام می کنم. این غریبستان چه سان باور شود، دایه میهن کجا بادر شود.
صبح خیر ایران، سلامت میکنم به همراه همکارانی که از دیشب تا الان در کنار ما هستند. اول از همه نام آشنایی که هر روز صبح در این چهار شبی که ما کار کردیم و چهار روزی که همراه شما بودیم همراه ما بوده در ایستگاه آخر، در روز آخر، شاهین بشیری با دستانی پر از خبر و خبرهایی که یکی از اونها فکر کنم شاهین درباره یه حادثه در دفتر مجمع تشخیص مصلحت نظامه.
بله حتما به اونم میپردازیم. صبح بخیر بگم و سلام به شنوندگان عزیز. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد تا پایان سال جاری میلادی 6 ماه دیگر 10,000 نیروی آمریکایی از افغانستان خارج خواهند شد و اضافه کرد که تا تابستان آینده شمار نیروهای آمریکایی که خاک افغانستان را ترک خواهند کرد به 33,000 نفر بالغ خواهد شد. آقای اوباما در نطق خود که از کاخ سفید و خطاب به مردم آمریکا ایراد شد، کاهش نیروها را آغاز تلاش برای پایان دادن به 10 سال درگیری آمریکا در جنگ افغانستان توصیف کرد. رئیس جمهوری آمریکا افزود:
Huge challenges remain. This is the beginning. But not the end of our effort to wind down this war.
چالش‌های بزرگی باقی مانده است. این تنها آغاز راه است ولی پایان آن نخواهد بود. ما اکنون باید به کار دشوار حفظ دستاوردهایی که کسب کرده ایم بپردازیم. در این آن که نیروهای خود را عقب می‌کشیم، باید مسئولیت انتقال قدرت به دولت افغانستان برای کنترل امنیت این کشور را نیز به گردن بگیریم. آقای اوباما در قسمت دیگری از سخنان خود گفت در اطلاعاتی که از محل اختفای بن لادن به دست آمده نشان می‌دهد که این گروه تحت فشار فوق‌العاده‌ای قرار دارد. معمر قذافی رهبر لیبی در یک پیام صوتی که از تلویزیون دولتی این کشور پخش شد، نیروهای ناتو را متهم به کشتن غیرنظامیان کرد. رهبر لیبی تأکید کرد که در برابر نیروهای متحد غربی و همچنین نیروهای مخالف که قصد سرنگونی رژیم وی را دارند، مقاومت خواهد کرد. این پیام در حالی پخش می‌شود که چند روز پیش ناتو پذیرفت که در جریان عملیاتی علیه نیروهای وفادار به قذافی چند غیرنظامی نیز کشته شدند. دولت آمریکا از صدور حکم حبس ابد برای 8 معترض شیعی در بحرین ابراز نگرانی کرد. مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز چهارشنبه از تشکیل دادگاه نظامی برای محاکمه افراد غیر نظامی نیز انتقاد کرد. در همین روز دادگاهی در بحرین 8 تن از معترضان شیعی را به اتهام توطئه برای انجام کودتا علیه حکومت این کشور به حبس ابد محکوم کرده بود. یکی از اتاقهای مجمع تشخیص مصلحت نظام در تهران به آتش کشیده شد. اداره کل روابط عمومی این مجمع در بیانیه اعلام کرده که بامداد دوشنبه شخصی با ورود به این ساختمان اتاق منشیهای اکبر هاشمی رفسنجانی را به آتش کشیده است. در این بیانیه اضافه شده منشی کشی که دفتر مجمع که در زمان وقوع این حادثه در حال استراحت بوده دچار سوختگی شده و به بیمارستان منتقل شده است. روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید به رغم اینکه ماموران آتش نشانی توانستند آتش سوزی را مهار کنند، اما اتاق مذکور با تمام وسایل آن در شعله های آتش سوخت. مدیر کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان از بازداشت 4 عضو گروه جندالله با جلیقه انفجاری خبر داد. به گفته ابراهیم حمیدی، این 4 تن زمانی که قصد ورود به این استان را داشتند بازداشت شدند. مدیر کل دادگستری سیستان و بلوچستان اتهامات برخی از آنان را جاسوسی و همکاری با عوامل ضد انقلاب خواند. پیش از این در 29 فروردین ماه نیز اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان از دستگیری 5 تن از اعضای گروه جندالله خبر داده بود. و در پنجمین روز اعتصاب قضایی 12 زندانی سیاسی، 2 نفر از آنها به بهداری زندان اوین منتقل شدند. به گزارش وبسایت کلمه، ابوالفضل قدیانی و عبدالله مؤمنی روز چهارشنبه به علت ضعف جسمی با تأخیر به بهداری منتقل شدند.
شاهین جان، سپاسگزارم که بخش اول رو در کنار ما بودی با تازه‌ترین خبرها. اما در نیم ساعت اول چه خواهید شنید؟ شنوندگان صمیمی و گرم صبحانه با خبر. در این نیمه نگاهی مفصل داریم به نطق باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا. نطقی که آقای اوباما در اون بر کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان تاکید کرده، کاهشی که تا تابستان 2014 میلادی به گفته آقای اوباما ادامه خواهد پیدا کرد و پس از اون نیروهای آمریکایی به طور کامل افغانستان رو تخلیه میکنن. نگاهی تحلیلی و عمیق داریم تا لحظاتی دیگر به این مسئله در کنار گفتگو با هنرمندان. امروز یک هنرمند محبوب و قدیمی، خواننده ترانه واسه من گل نفرست، مهمون ماست در نیمه دوم صبحانه با خبر. خب فکر میکنم دیگه بیش از این صحبت کردن درباره این نطق به هر حال نیاز نیست، چون از ابتدای این برنامه گفتم که ما قراره نگاهی داشته باشیم موشکافانه به نطقی که امروز باراک اوباما داشته. همکار من و سردبیر صبحانه با خبر آقای میردامادی، مهرداد میردامادی، در استودیو حاضر تا نگاهی داشته باشیم به نطق باراک اوباما. آقای میردامادی، هرچند ما هم دیگر دیدیم ولی صبحتون بخیر.
صبح شما و صبح شنوندگان عزیزمون هم بخیر.
آقای میردامادی، اول اصلا برای ما بگید که محتوای نطق آقای اوباما چی بود و روی چه مسائلی بیشتر تاکید کرده؟
نطق آقای اوباما مثل بقیه سخنرانی هایی که ایشون داشته یه نطق متوازنی بود. ابتدا و انتهاش روی به اصطلاح قتل اسامه بن لادن تکیه داشتن و اینکه این عملیات موفقیت آمیزی بود. بعد در این بین مسئله عمده‌ای که توی این نطق مطرح شد مسئله کاهش نیروهای افغانستان بود، نیروهای آمریکایی در افغانستان بود، که به گفته ایشون از همین ماه آینده میلادی با خروج 10,000 نیروی نظامی آغاز میشه. تا تابستون سال آینده شمار نیروها به 33,000 نفر میرسه که از خاک افغانستان خارج میشن و این روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به گفته ایشون ادامه خواهد داشت تا سال 2014، که در اون موقع به گفته ایشون دیگه سرباز آمریکایی در خاک افغانستان نخواهد بود.
چه تفاوتی داشت این بار نطق آقای اوباما با سخنرانی هایی که پیش از این آقای اوباما داشت در همین ارتباط؟
همونجور که اون کسایی که خبرهای مربوط به افغانستان رو در این سالها دنبال کردند حتما به خاطر دارن، وقتی که ایشون وارد کاخ سفید شد و ریاست جمهوری آمریکا رو بر عهده گرفت، یک با این معضل مواجه بود که به گفته خودشون عملیات نظامی آمریکا در افغانستان به نظر می رسید در یک جور بن‌بست گیر کرده، یعنی نیروهای طالبان دوباره قدرت گرفته بودن، از اون طرف رهبرای القاعده همچنان فراری بودن، دستگیر نشده بودن، و ایشون اون موقع قول افزایش شماره نیروها رو دادن. در همین مورد اجازه بدین این بخش سخنرانی ایشون رو گوش بدیم.
حتما.
When I announced this surge at West Point, we set clear objectives to refocus on Al-Qaeda, to reverse the Taliban's momentum and train Afghan security forces to defend.
تو این قسمت آقای اوباما گفتن که ما موقعی که قرار شد که شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان رو اضافه بکنیم، سه تا هدف رو دنبال می‌کردیم. یکی این که تمرکز دوباره‌ای داشته باشیم بر مسئله القاعده و ضربه زدن به این گروه. دومین مورد جلوگیری از قدرت یافتن دوباره طالبانه و سومین مورد آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی افغان برای دفاع از کشور خودشون.
درسته.
در اینجا بود که به مسئله کشته شدن بن لادن اشاره کردن و گفتن که خب با این ما ضربه زدیم به القاعده و تونستیم که رهبری که این سالها فراری بوده رو از بین ببریم. بعد اشاره به این کردن که خب از قدرت یافتن دوباره طالبان در خیلی از ولایات افغانستان جلوگیری کردیم و وضعیت امنیتی افغانستان نسبت به دو سال پیش الان خیلی بهتر شده، و در این حال گفتن که تونستیم نیروهایی رو از خود افغانها تربیت بکنیم، آموزش بدیم و تجهیز بکنیم که در برخی از ولایات کنترل امنیت رو به دست خودشون بگیرن و ما امنیت اون منطقه رو به دست اونها دادیم. چون این سه تا هدفی که زمان افزایش نیروها داشتیم برآورده شده، پس نیروها رو کم میکنیم. اولیش تابستون و بعد همینطوری ادامه خواهد داشت. یه نکته دیگه هم اینجا بود، یعنی در این سخنرانی بود که به نظر من نکته جالبیه. یه جور به نظر میرسه طرح یک جور دکترین جدید از طرف آقای اوباما بود که در اون گفتش که ما دیگه مثل عراق و افغانستان از این به بعد دخالت نظامی نخواهیم داشت به شکل مستقیم، بلکه اگر هم دخالتی بخوایم بکنیم از اون نوع دخالت‌هایی هستش که در لیبی کردیم و اونجوری دخالت خواهیم کرد. این تیکه از سخنرانیشون رو به نظرم گوش بدیم.
Our mission will change. But we must be as pragmatic as we are passionate, as strategic as we are resolute. When threatened, we must respond with force. But when that force can be targeted.
اینجا تو این قسمت آقای اوباما گفتش که اگر که ما مورد حمله قرار بگیریم و تهدید بشیم، حتما از خودمون دفاع خواهیم کرد. اما در عین حال در زمانهای دیگه ما نباید مداخله بکنیم، مداخله مستقیم بکنیم، بلکه اگر جایی بیگناهان قتل عام دارن میشن، اگر که در جایی داره به منافع ما ضربه زده میشه، اونجا ما باید جامعه بین المللی رو مجاب بکنیم که همگی در اونجا دخالت بکنن، همگی بر اون دولت یا بر اون کشور فشار بیارن و ایالات متحده در اونجا به عنوان یک متحد جامعه جهانی عمل بکنه.
یک مسئله هم که معمولاً در سخنرانی ها صحبتش پیش میاد اینه که درباره نقش جهانی آمریکا صحبت میشه. آقای اوباما تو این سخنرانی هم گویا در این ارتباط صحبتی رو داشته.
همونجوری که گفتم بعد از این صحبت ایشون، یعنی در این مورد که در سال 2014 نیروهای نظامی آمریکا از خاک افغانستان خارج خواهند شد به طور کامل، ایشون گفتش که تا اون موقع هم هر اتفاقی که بخواد در افغانستان بیفته قطعاً با مشارکت آمریکا و سایر کشورها خواهد بود و باز دوباره تأکید کرد که از این به بعد ایالات متحده سعی خواهد کرد اون هزینه هایی رو که در افغانستان در داخل خاک افغانستان انجام داده من بعد در خاک آمریکا انجام بده و سعی بکنه که زیر ساختای کشور آمریکا رو بهش برسه، سعی بکنه به کسایی که بازمانده های این جنگ هستن برسه و رفاه رو در آمریکا بالا ببره، در جهان با کشورهای دیگه یک جور اجماع به وجود بیاره اگر بخواد که در منطقه‌ای دخالت بکنه.
مرداد میردامادی سردبیر صبحانه با خبر بود که همچنان البته آقای میردامادی در استودیو هستن، اما همکنون تماس مستقیمی رو داریم با کابل با وحید مژده تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان در این شهر. آقای مژده من صبح بخیر بهتون میگم در کابل.
صبح شما بخیر و سلام خدمت شنوندگان محترم تقدیم میکنم.
خواهش میکنم. آقای مژده اول میخوام مثلا برداشت خودتون رو از محتوای سخنرانی امروز آقای اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا برای ما و شنوندگان بگین.
بله، در رابطه با سخنان آقای اوباما چی که به نظر من رسید این بود که آقای اوباما خیلی تلاش کردن و احتمالاً که رایزنی ها و صحبت های بسیار زیادی هم بوده با دیگران در رابطه با این که چگونه بتوان یک تعادل را برقرار کرد که هم نیروها در افغانستان همونطور که وعده داده شده بود نیروهای آمریکایی آغاز کردن خروجشان و در عین حال یک نوع تعادل برقرار شود بین خواست های سیاست مداران در ایالات متحده آمریکا، افکار عمومی ایالات متحده آمریکا و همچنان آنچه که افغان ها از اون نگران هستند و نظامیان ایالات متحده آمریکا. نظامیان همیشه نگران این بودند که با خروج بیشتر تعداد سربازان در مرحله اول سربازانی که باقی میمانند، نیروهایی که باقی میمانند آسیب پذیر شوند در برابر یک جنگ فرسایشی چریکی که خیلی هم خطرناک هست و در یکی از خطرناکترین کشورهای دنیا. اما در این حال چه اساس مداران و افکار عمومی ایالات متحده آمریکا خواستاری هستند که با آمریکا باید توجه شود به داخل ایالات متحده آمریکا و ما نمیتونیم تا ابد در یک کشور دور افتاده بجنگیم و منابع و امکانات خود در اونجا به مصرف برسانیم. و در این حال افغان ها نگرانی هستند که با خروج نیروهای آمریکایی یک بار دیگر افغانستان برگرده به دوران جنگ های داخلی و خونینه که القاعده در او بالاخره به عنوان یک چالش بزرگ برای دنیای غرب مبدل شد. بنابراین آقای اوباما سعی کرده در ایالات متحده آمریکا همچنان در خارج از ایالات متحده آمریکا افکار عمومی را نسبت به آنچه که تصمیم گرفته خواهد شد طوری آماده شده که به هر حال 35,000 سرباز تا تابستان آینده از افغانستان خارج خواهد شد. اما با وجود این هم من فکر میکنم که نگرانی های در میان نظامیان امریکا هنوز بر جا هست، همچنان افغان ها نگرانی هستند که بالاخره چی خواهد شد. اما مسئله دیگه اونا در اینجا بیان کردن موضوعی این بود که مصالحه باید در افغانستان برقرار شد و این نشان میده که با خروج نیروها یعنی همزمان با خروج نیروها شاید در خط ایجاد صلح در افغانستان تلاش های بیشتر صورت بگیره و این گزینه در مقام اول قرار بگیره.
بله بله. همکار من آقای میردامادی هم یک سوالی از شما داشتن که میپرسن.
شما من خدمت شما سلام عرض میکنم. سوال من این هستش که همون جور که اشاره کردید آقای اوباما به مصالحه نیروهای سیاسی در داخل افغانستان اشاره کردند. به نظر شما این طرح کاهش نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان مثل که ارتباط ما قطع شد؟
بله متاسفانه ارتباط در این لحظه قطع شد. همکار من در استودیو تلاش میکنن که ارتباط
من فکر میکنم شاید الان خوب باشه که یک تحلیلگر دیگه که در مورد نقطه آقای
برقرار بشه
هست اون رو پخش بکنیم.
حتما. همکار ما فهیمه خضر حیدری گفتگوی رو داشته ساعتی پیش با علی احمد جلالی وزیر پیشین کشور افغانستان و استاد دانشگاه در آمریکا، در همین ارتباط که بشنوید تا ارتباط ما با وحید مژده در کابل وصل بشه.
این که استراتژی جدید نیست، در ماه دسامبر سال 2009 آقای اوباما تصمیم گرفت که 30,000 نیروی آمریکایی به افغانستان بفرسته. اما مسئله عمده این است که سرعت بازگشت این نیروها طوری که توقع می‌رفت بیشتر است. دو مسئله ممکن است که باعث این شده باشه. یکی این که فشار در مردم در آمریکا در حال افزایش است که زودتر قوای آمریکایی از افغانستان بیرون بکشه، و از جانب دیگر سال دیگر سال انتخابات در آمریکاست و شاید آقای اوباما در نظر داره که در وقت مبارزات انتخاباتی چیزی بوده که من 30,000 و 33,000 نیروی که فرستاده بودم از افغانستان بیرون کشیدم. در این زمان چون امسال هنوز دستاوردهایی که نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان داشته هنوز شکننده است، به این خاطر امسال تعداد یا شمار نیروهایی که از افغانستان بیرون میشن یا بر میگردن در حقیقت کم است، در حدود 10,000 نفر است.
آقای جلالی، سال دیگه که وجود داره در مورد، حالا من در مورد استراتژی جدید امریکا پرسیدم، فهمیدین که در مورد افغانستان استراتژی جدیدی نیست، اما آقای اوباما اشاره هم میکنه که الگوی دخالت امریکا در کشورهای دیگر از این به بعد مثل لیبی خواهد بود که هیچ سرباز امریکایی وارد لیبی نشده اما با متحدانش امریکا داره همکاری میکنه در این کشور. آیا به نظر شما این یک سرآغاز جدید هست در سیاست خارجی امریکا؟
و چرخشی است در تفکرات نظامی آمریکا بعد از تجربه عراق و تجربه افغانستان. این تنها آقای اوباما نه، که اکثر ناظرین حوادث منطقه در جنوب آسیا و شرق میانه این را گفتند. حتی آقای وزیر دفاع آمریکا آقای گیت چند پیش همین را توضیح کرد که اون کسی که بعد از این میخواهد با تجربه مکمل نظام مثل عراق و افغانستان در کشورهای دوردست مداخله کند باید فکر کنیم که آیا مغزش درست کار میکنه یا نه.
و آقای جلالی، به نظر میرسه که آقای اوباما خواستن که مالیات دهندگان امریکایی رو هم کمی راضی بکنن با این بحث نیشن بیلدینگ که گفتن از این به بعد داخل امریکا این رو پیگیری میکنیم. در این زمینه شما فکر میکنید آیا فشار کنگره و افکار عمومی هست که روی هزینه هایی که امریکا توی افغانستان کرده حساس هستن؟
تردیدی وجود ندارد که در امریکا در مورد مصارف هنگفت و هزینه هنگفت فعالیت های نظامی امریکا در افغانستان خیلی مخالف داره، یعنی مخالفت درباره از او خیلی زیاد شده. اما در عین زمان امریکا از آقای اوباما از آغاز گفت که ما نیشن بیلدینگ نمیکنیم، یعنی دولت سازی نمیکنیم در افغانستان، و تا حال امریکا در قسمت دولت سازی سرمایه گذاری زیادی هم نکرده. در همین اواخر در برای آموزش نیروهای پلیس و ارتش افغانستان هزینه زیادی را تخصیص داده، اما در این زمان این فقط به خاطر ایست که مسئولیت امنیتی از قوای آمریکایی به قوای افغان منتقل بشه.
و یک سال دیگه هم آقای جلال دارم، خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان فکر میکنید که در این زمانی که آقای اوباما گفتن میسر باشه و آیا به نفع وضعیت افغانستان هست یا خیر؟
در این مورد شبهات زیادی وجود داره. بیرون شدن نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان از قبل گفته شده بود که مربوط به شرایط. شرایط یعنی چی؟ شرایط یعنی این که آیا نیروهای نظامی افغانستان توانمندی این را دارن که با تنهایی مبارزه بکنن؟
علی احمد جلالی بود، وزیر پیشین کشور افغانستان که همکنون در آمریکا به سر میبره. اما ما یک بار دیگه در کنار وحید مژده هستیم، تحلیلگر مسائل افغانستان در کابل. آقای مژده بار دیگه سلام.
سلام خدمت شما و معذرت از اینکه
خواهش میکنم.
آقای مژده، من هم به شما سلام عرض میکنم. سوالی که داشتم این بود که شما به مصالحه گروه های مختلف افغان اشاره کردید. میخواستم ببینم که آیا فکر میکنید این کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان میتونه گروه های افغان رو بر سر یک جور منافع ملی که همه یک تعریف مشترکی ازش به دست بدن متحد بکنه، از جمله نیروهای طالبان رو؟
با عرض سلام خدمت جناب آقای میرزامادی، عرض کنم که یکی از مشکلات بسیار بزرگی که تاکنون ما داشتیم همین هست. یک مشکل بزرگ نبود یک وحدت ملی در افغانستان است که ما از او با شدت رنج می‌بریم. حتی این نبود وحدت ملی در نیروهای مسلح افغانستان هم مشخص است و خود آمریکایی‌ها بارها نگرانی خود را ابراز کردند که ترکیب قومی که در افغانستان به رعایت شده در نیروهای مسلح افغانستان رعایت نشده. تجربه گذشته هم این نشان داد که اگر ما نتوانیم این چنین چیزی را به میان بیاوریم، بدون تردید بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان حتی در جهان همین حالت موجود احتمال این که ما بتانیم بر سر یک حکومت مشترک در افغانستان به توافق برسیم بعید است. با توجه به این که طالبان خود پیروز این میدان میدانن، میدان جنگ، و با خروج نیروهای آمریکایی، گروه اول نیروهای آمریکایی، ما گمان میکنم که روحیه طالبان بیشتر تقویت خواهد شد و اونا با انگیزه بیشتری خواهند دید. بنابراین لازم هست که در کنار این که ما شاهد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان خواهیم بود در طول یک سال گذشته، یک سال آینده، در حدود 35,000 سرباز، آمریکایی ها ابتکارات دیگر هم باید روی دست بگیرند. در جهت یک حکومت داری خوب ما باید قدم های برداریم و همچنان ضرور هست که پروسه صلح و مذاکره با طرف مقابل باید با سرعت بیشتری انجام شود. باید ابتکارات جدیدی گرفته شود تا اونا تحت فشار افکار عمومی در خود افغانستان قرار بگیرند، به شکلی که احساس کنند مردم از دست می دهند. و این ابتکارات البته نیازمند یک حکومت داری خوب در داخل افغانستان هم هست که متاسفانه این هم یک مشکل است که در طول 10 سال گذشته آمریکایی ها و همچنان افغان ها و اون مسئله کمتر توجه کردن.
آقای مجده، به عنوان آخرین سوال ازتون بپرسم و خیلی کوتاه اگه لطف کنین جواب بدین، این که خروج نیروهای آمریکایی از خاک افغانستان چه تأثیری میتونه بذاره روی روابط افغانستان با همسایه هاش، به ویژه با جمهوری اسلامی ایران؟
بدون شک ایران احساس آرامش بیشتری خواهد کرد، کما اینکه هنوز هم این نگرانی در ایرانی ها در میان مقامات ایرانی وجود داره از اینکه ممکن است آمریکایی ها پایگاه‌های برای طویل مدت در افغانستان داشته باشند. اما به هر حال آغاز خروج در حقیقت یک نفس راحتی هست که ایرانی ها خواهند کشید و نگرانی هایشان کاهش خواهد یافت.
سپاسگزارم از وحید مجده، تحلیلگر مسائل افغانستان در کابل. اما در کابل ساعت 7:24 و در میبخشید من یک اشتباهی کردم، در کابل و در تهران ساعت 7:26 بامداد شنونده صبحانه با خبر هستید.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
آقای خواوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای زرقامی و سلام میکنم به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خواوند، امروز برخلاف همیشه که خب به هر حال شما بیشتر با خبرهای ایران و تحلیل روی مسائل اقتصادی ایران همراه ما هستید، میخوایم سراغ یک مسئله بین المللی بریم که خب بالاخره تأثیر گذاشته روی اقتصاد جهانی و اون هم بحران مالی یونان که موضوع اصلی نشست سران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا هم هستش که امروز و فردا یعنی پنجشنبه و جمعه توی بروکسل برگزار میشه. اول میخوام این سوال از تو بپرسم که این نشست دو روزه سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا اهمیتش در چیه و موفقیت یا شکستش چه پیامدی رو میتونه داشته باشه برای اقتصاد این کشورها؟
موضوع اصلی و رسمی نشست امروز و فردای سران اروپا در بروکسل پیدا کردن راهی هست برای پایان دادن به بحران بدهی‌های یونان که همونطور که می‌دونین این روزا خیلی شدت گرفته. ولی در ورای معضل یونان بحث بر سر آینده اتحادیه اروپا است که 27 کشور رو در بر می‌گیره، از جمله 17 کشوری که از میان اونها یورو رو به عنوان پول مشترک انتخاب کردند. به جرأت میشه گفت که در تاریخ 54 ساله اتحادیه اروپا و در تاریخ 10 ساله منطقه یورو آینده اروپای متحد هیچ وقت تا این اندازه زیر پرسش نبوده. مشکل یونان چالش بزرگی است برای یورو و اگر منطقه یورو با خطر روبرو بشه اتحادیه اروپا هم سرنوشت روشنی نخواهد داشت.
آقای خواوند، این بحران مالی یونان چرا تونسته تأثیر بذاره روی سرنوشت اتحادیه اروپا از یک سو و همچنین روی مسئله آینده یورو؟
بدهی خارجی یونان 350 میلیارد یورو هست، تقریبا 150% تولید ناخالص داخلی این کشور. حدود یک سال پیش اتحادیه اروپا طرحی رو پیاده کرد که با اعطای کمک به یونان اجازه بده تعهدات مالیش رو انجام بده و اگر احتمالاً کشورهای دیگری هم در وضعیت یونان قرار گرفتن بتونن با مشکلاتشون مقابله بکنن. امسال معلوم شد که این مکانیزم کافی نیست و دولت یونان در شرایط کنونی قادر نیست اصل و فرع بدهی هاش رو پرداخت بکنه.
رادیو فرداست.
اما رسیدیم به ساعت 7:30 صبح در ایران و باز هم شاهین بشیری و معمولا این بخش خیلی فشرده است، سراغ خبرها میریم.
منم خیلی فشرده میگم خبرها. با سلام و صبح خیر مجدد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد تا پایان سال جاری میلادی 6 ماه دیگر 10,000 نیروی آمریکایی از افغانستان خارج خواهند شد. وی اضافه کرد که تا تابستان آینده شماره نیروهای آمریکایی که خاک افغانستان را ترک خواهند کرد به 33,000 نفر بالغ خواهد شد. مدیر کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان از بازداشت 4 عضو گروه جندالله با جلیقه انفجاری خبر داد. به گفته ابراهیم حمیدی این 4 تن زمانی که قصد ورود به این استان را داشتند بازداشت شدند. یکی از اتاقهای مجمع تشخیص مصلحت نظام در تهران به آتش کشیده شد. اداره کل روابط عمومی این مجمع در بیانیه اعلام کرده که بامداد دوشنبه شخصی با ورود به این ساختمان اتاق منشیهای اکبر هاشمی رفسنجانی را به آتش کشیده است. دولت آمریکا از صدور حکم حبس ابد برای 8 معترض شیعی در بحرین ابراز نگرانی کرد. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه از تشکیل دادگاه نظامی برای محاکمه افراد غیر نظامی نیز انتقاد کرد. معمر قذافی رهبر لیبی در یک پیام صوتی که از تلویزیون دولتی آن کشور پخش شد نیروهای ناتو را به متهم به کشتن غیر نظامیان کرد. رهبر لیبی تاکید کرد که در برابر نیروهای متحد غربی و همچنین نیروهای مخالف که قصد سرنگونی رژیم وی را دارند مقاومت خواهد کرد. در پنجمین روز اعتصاب قضایی 12 زندانی سیاسی 2 نفر از آنها به بهداری زندان اوین منتقل شدند. به گزارش وبسایت کلمه، ابوالفضل قدیانی و عبدالله مؤمنی روز چهارشنبه به علت ضعف جسمی با تأخیر به بهداری منتقل شدند. یک هیئت ایرانی که برای گفتگو درباره صادرات سوخت به عراق سفر کرده بود روز چهارشنبه در بغداد هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. علیرضا زیغمی معاون وزیر نفت جمهوری اسلامی سرپرستی این هیئت را بر عهده دارد.
در ادامه بشنوید یک بخش کاملا فرهنگی رو و گفتگویی هم که داریم با احمدرضا نویزاده خواننده ترانه واسه من گل نفرسته. در کنار شهرام رفیع‌زاده هستیم تا مروری داشته باشیم بر عناوین مهم روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت. شهرام سلام، صبحت بخیر.
محمد جان درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، تهران امروز یک تیتری رو من دیدم داره درباره اینکه کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از برنامه 4 توسعه ابعاد جدیدی رو به نوشته این روزنامه از میزان درآمدهای نفتی طی 5 سال گذشته و همینطور ضریب اجرایی شدن برنامه 4 توسعه فاش کرده که باز بر اساس مطلبی که تهران امروز نوشته بود درآمد نفتی 250% بوده، تحقق برنامه 25%.
بله، این آماری هست که امروز در تیتر نخست روزنامه تهران امروز منتشر شده به نقل از آقای غفار اسماعیلی نماینده مجلس و رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس از برنامه 4 توسعه. ایشون گفته که این گزارش 2000 صفحه است و گزارشی که این کمیته آماده کرده و قرار است در اواسط تیر ماه در مجلس قرائت بشه بخش‌هایی از اون. بر اساس این گزارش وضعیت کارکرد و عملکرد دولت آقای احمدی نژاد در دولت قبلیش تقریبا فاجعه بار توصیف شده، به این دلیل که این گزارش تأکید داره که به رغم اون که درآمد نفتی ایران 250% افزایش پیدا کرده، دولت آقای احمدی نژاد فقط تونسته از برنامه 4 توسعه 25% رو اجرایی بکنه. در زمینه هیچ کدوم از شاخصهای اقتصادی مثل تورم و توسعه نتونسته موفقیت کسب بکنه. علاوه بر اون وضعیت ذخیره ارزی کشور رو با بحران مواجه کرده و به رغم ادعای آقای احمدی نژاد که گفته ما بیش از 100 میلیارد دلار در حساب ذخیره ارزی موجودی داریم، این گزارش تاکید کرده که در پایان زمستان سال 89 فقط 200 هزار دلار در صندوق ذخیره ارزی ایران موجود بوده.
اما یک خبر جالبی که من دیدم روزنامه ابتکار و رسالت داشتن، خبری مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی که هرچی نزدیکتر بهش میشیم خبرهاش داغتر میشه و اون هم مربوط به دیدار به گفته این روزنامه محرمانه آقای لاریجانی با اصلاح طلبان.
بله، امروز روزنامه ابتکار به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که آقای علی لاریجانی در هفته‌های اخیر دیدارهای محرمانه‌ای با برخی از نمایندگان اصلاح طلب که در دوره ششم مجلس در واقع عضو مجلس شورای اسلامی بودند داشته و از اونها خواسته که برن و چهره های معتدل اصلاح طلب رو تشویق بکنن که در انتخابات مجلس آینده که در زمستان برگزار خواهد شد شرکت بکنن. ایشون همچنین وعده داده به این اصلاح طلبانی که با اونها دیدار محرمانه انجام داده که من با شورای نگهبان رایزنی خواهم کرد برای تایید صلاحیت نمایندگان اصلاح طلب. به هر حال این روزنامه ها مثل مردم سالاری و ابتکار نوشتن که جناح حاکم یک مقداری بر اثر شکافی که در اون ایجاد شده بخشیش به سوی اصلاح طلبان اومدن و از اونها میخوان که در انتخابات شرکت بکنن.
و باز هم یک خبر نگران کننده برای تهرانی ها به ویژه، کرایه تاکسی، اتوبوس و مترو گرانتر شد، بلیت هواپیما و قطار هم باز گران میشود. روزنامه دنیای اقتصاد تیتر امروزش این بوده.
امروز روزنامه دنیای اقتصاد و علاوه بر روزنامه دنیای اقتصاد، جهان صنعت و جامعه جمع هم در این باره گزارش هایی منتشر کردند. از روز گذشته یعنی روز چهارشنبه، همونطوری که شورای شهر تهران تصدیق کرده بود، گرانی کرایه اتوبوس، مترو و همچنین تاکسی اهمال شده به نوشته این روزنامه ها. و اونطوری که روزنامه دنیای اقتصاد و جهان صنعت گزارش دادن، معاون وزارت راه هم تاکید کرده که بلیت هواپیما و قطار هم به زودی گران خواهد شد. البته روزنامه جامعه جمع در این میان اومده گزارش داده که غیر از اون که 15% بر کرایه تاکسی ها به شکل قانونی اضافه شده، خود تاکسی ها هم مبالغ اضافه تری از مسافرها می گیرن و در نتیجه در حدود 50% کرایه تاکسی در تهران گرانتر شده.
مروری بود بر روزنامه های امروز صبح چاپ ایران، مهمترین عناوینشون. البته شهرام رفیع‌زاده رفیق نیمه راه نیست و همچنان با ما همراه تا مروری داشته باشه بر مهمترین عناوین رویدادهای دیگر شهرهای ایران که توی روزنامه ها منعکس شده.
محمد جان متشکرم، حتما در خدمت تو و شنوندگان رادیو فردا هستم.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
همراه با علی ناظمی هستیم برای اینکه آغاز کنیم و بشنویم از تازه‌های موسیقی ایران و جهان. علی جان سلام، صحبت بخیر.
صحبت بخیر محمد، امیدوارم صحبت خیلی خوبی رو شروع کرده باشی. همچنین سلام و صحبت بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه.
علی جان امروز دومین روز تابستونه، تو ایران هم میدونی که تابستون فصلیه که دیگه تمام برنامه‌های هنری و فرهنگی موکول میشه به اون فصل و همه دوست دارن بدونن که چه کنسرت‌هایی هستش که بتونن برن ازش استفاده کنن، کجاها میتونن برن این هنرمنداشون از نزدیک ببینن. میخوای برنامه رو با اجراهای تابستونی شروع کنیم؟
بله، اجراهای تابستونی از دیروز آغاز شده. گروه کر آوازی تهران اجرای خیرخانه خودش رو برگزار کرده بود. دیروز توی کیش هم یک کنسرت پاپ شروع شده بود اجراهاش. احسان خواجه امیری خواننده پاپ اونجا اجرا داشت.
منو ویرون کنی آباد میشم، تو زندونم کنی آزاد میشم، باره مجنون میشم وقتی که زندی، یکم شیرین بشی فرهاد میشم، یکم شیرین بشی فرهاد میشم.
ولی از امروز اجراهای مختلفی شروع میشه که اجرای مهمیه. توی تهران گروه خونیا با رهبری پریه ملکی در تالار وحدت اجرا میکنه و یک اجرای دیگه برگزار میشه که گروه فوجان برگزار کننده اونه. بعد در رش گروه قمر اجرا داره که سالار عقیلی جوان براشون میخونه. اما اجرای گروه خونیا اجرای قابل توجه امروز، فکر میکنم که بیلیت‌ها پیش فروش بشه. اما چیزی که قابل توجه گروه خونیان اعضاشون اعتراض میکنن به هزینه بالای تالار وحدت و اون رقمی که اون مسئولان تالار از اینا خواستن برای اجاره امشب و فردا شب.
پس همچنان هنرمندا درگیر این پرداختن اجاره بهای سالونا هستن.
درست محمد پری ملکی گفته بود توی یکی از مصاحبه‌هایی که داشت اخیراً که برای این اجرا مصاحبه انجام شده، گفته بود که به نظر میاد ما داریم به دوره برمیگردیم که اجراها تبدیل میشه به اجراهایی که فقط برای متمولین برگزار میشه و کسی که واقعا موسیقی دوست داره دیگه نمیتونن به سالونا بیان چون بلیط‌ها گرونه و اینم در نتیجه اینه که سالن‌ها گرون به اجاره گذاشته میشه.
شب‌های تهران می کند پنهان نغمه بسیار از چشم انسان.
توی همین هفته که به هر حال هفته میشه گفت نخست تابستونم هست، یک آلبوم خیلی جالب و بحث‌انگیز اومده به بازار که دوست دارم یه مقدار در مورد این آلبوم بگیم چون طرفدارای زیادی داره و پرفروش هم میشه. پنجره‌ای به سوی آفتاب،
اثری از حمید متبسم نوازنده تار معروف که با گروه دستانم چند روز پیش اجرا داشتن راجبش حرف زدیم. اونو پژمان حدادی نوازنده سازه کوبه همراهی میکنه. اما اصلا مثلا امامیار حسنوف نوازنده کمانچه تاجیکی تو این آلبوم حضور داره به عنوان نوازنده. اونها کنسرت هایی داشتن به اسم پنجره‌ای به سوی آفتاب در سال گذشته و این آلبوم ضبط شده اون آثار در استودیو.
و اما در این لحظه از موسیقی جهان خبر میرسه که فردی مرکوری از مایکل جکسون شکست خورده، اونم در یک رأی‌گیری تاریخی که از سوی NME مجله معتبر و پیشگام تو زمینه موسیقی برگزار شده.
بله، فردی مرکوری تا چند روز پیش در این رأی‌گیری پیشرو بود، اما مایکل جکسون به یک باره اونو جا گذاشت و به عنوان بهترین خواننده تاریخ ادوار موسیقی خودش رو شناسوند. در این رأی‌گیری که این مجله معتبر برگزار کرد که پرفروش‌ترین مجله بریتانیایی و یکی از مهم‌ترین مجله‌های دنیا همونجوری که تو گفتی، 10 میلیون نفر شرکت کردن، 4000 نظر توی فیسبوک براش گذاشته شد و مایکل جکسون نفر اول شد طبق انتخاب تمام خواننده‌های این مجله و فردی مرکوری خواننده گروه کوین دوم شد در این جدول. الویس پریسلی سوم شد. When we're jumping and the drum began to swing, you should have heard the locked-out jailbirds sing that rock. Everybody, let it rock.
خب صدای الویس پریسلی رو میشنیدید، اما در این لحظه احمد رضا نبی‌زاده با ما خواهد بود، خواننده‌ای که باهاش خاطره داریم و آخرین آلبومش تب کبیر بود که چند سالی ازش میگذره. آقای نبی‌زاده سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما بخیر و صبح همه شنوندگان خوب شما.
آقای نبی‌زاده خیلی کم خبر هستید، تقریبا بعد از تب کویر که فکر کنم سال 83 خورشیدی بیرون اومد شما آلبوم جدید نداشتین. سکوتتون شاید واقعا آزاردهنده باشه برای طرفدارای صداتون که الان دارن تو ایران صدای شما رو میشنون.
به به، چه خوب. پس بازم سلام میگم به همه عزیزان، چه طرفدار چه غیر طرفدار، میگم که صبح بسیار خوبی داشته باشین و بسیار خوبی رو در پیش. من حدود 10 سال هست که آلبوم دیگه نداشتم و به طور کل از دنیای موسیقی در خارج از کشور خودم رو کنار کشیدم.
چرا دلخوری؟
ابدا نه، دلخور نیستم، فقط تجربه کردم. امید داشتم که با اومدن به این مهاجرت اجباری این سوی آبها وضعیت هنری ما، حالا لااقل در رابطه با موسیقی بگیم، پیشرفتی حاصل بکنه، بهتر بشه از همه جهات. ولی متاسفانه اینطوری نشد و در نتیجه یک بازار آشفته‌ای درست شد که دیگه صحبتی از هنر و یا حتی دلسوزی برای جوانهای در وطن یا این داستانها وجود نداشت. در نتیجه من احساس خوبی نداشتم که قاطی این جماعت بخوام فعالیت کرده باشم.
ولی به هر حال شما میتونستین مستقلا ادامه بدین.
نمیشد، الان دیگه میشه، ولی قبل از اون یه چند تا کمپانی پخش نوار بودن که بدون تعارف این سیدی ها و نوارا رو درست میکردن و پولی هم به خواننده نمیدادن، خودشون برمیذاشتن و بغل نخود لوبیا و کیسه و سفیدا و این حرفا اینا هم میگفتن. و مثلا 25 سال پیش من روی آلبوم فولکلور بختیاری کار کردم و به یک شکل مدرنی کار کردم، ادغامی بود از سازهای سنتی و سازهای غربی. 25 سال پیش یک آلبومی به اسم مرجنگه درست کردم که بیشتر آهنگای بختیاری بود. وقتی ببردم به این کمپانی پخش نوار بدم میگفتن که این خیلی زیباست، خیلی ارزشمنده، ولی الان ما احتیاج داریم چند تا از اون آهنگای 6 8 رقصی داشته باشیم که بتونیم این نوار یا سی دی رو بفروشیم.
آقای نویزاده، شما جز آخرین خواننده های نسلی هستید که وقتی اومدین شکوفا بشید فکر میکنم به انقلاب خوردین دیگه، یعنی انقلاب نذاشت که دیگه کارتون رو به اون صورت توی ایران ادامه بدید.
بله.
چون تصویری که همه از شما یادشونه تصویریه که شما توی یکی از شوهای فریدون فرخزاد حاضر شده بودید. اون زمان که وارد موسیقی شدید با جو اون دوره چه تصوری داشتید از آینده حرفه‌ای خودتون؟
زمان 22 سالگی من بود، به هر حال در اوج جوانی و البته کم تجربگی، ولی با اینکه رقابت ها زیاد بود، با اینکه بسیار نوازنده ها و آهنگسازان به هر حال موسیقیدان های بسیار خوب زیاد داشتیم در اون رابطه، برای من این اتفاق افتاد که CBS، شرکت CBS آمریکایی، قبل از انقلاب تازه شروع به کار کرده بود و اونجا یه شعبه درست کرده بودن که این کار رو بین المللی بکنن و من رو انتخاب کردن. نه تنها انتخاب کردن، این درست همزمان با دوست عزیزم آقای فرامرز افغانی بود که اون آلبوم اگه یک روزش رو خودی رو مشغولیاش رو درست میکرد و منم مشغول آلبوم خودم بودم، هر دو در این کمپانی بودیم. بعد مدیر کمپانی آقای وینگارد نامی بود که صدای من رو که شنید دستور داد به آهنگسازان در شرکت CBS که این آقا بایستی برای اروپا یا بخونه و ارکستر سیمفونی تهران رو استخدام کردن که برای من آهنگ ضبط بکنن و اون موقع LP بود، صفحه‌ای بزرگ بود، که این رو در اروپا بفروشم و من به زبان فرانسه براشون بخونم. بنابراین جواب ثابتون اینه که اگر این اتفاق نمی‌افتاد الان شما اصلا نمی‌تونید منو پیدا کنین با هم حرف بزنین.
یعنی ولی خب به هر حال چی شد؟ اون اتفاق نیفتاد. یعنی
ما همه خواب بودیم و مشغول کارامون بودیم که یک وقت این صدای علو اکبر این حرفا بلند شد و بعد یواش یواش دیگه
همون داستان نوار پاره شد دیگه.
بله دقیقاً اون نوار پاره پاره مال همون موقع بود که مردم داد می‌زدن و آقای ازهاری اون زمان اوضاع رو در دست داشت و اومد گفتش که اینها همه دروغه، اینا نواره، مردم نوار می‌زنن که علو اکبر نمیگه. بعد مردم اومدن توی کوچه ها داد می‌زدن ازهاری بیچاره نوار که پا نداره. در این رابطه خانم هما میرافشار یه ترانه زیبایی گفتن که از من خواستن که اگر دوست داری بخونی، برای اینکه خواننده‌های دیگه جرأت نمی‌کنن، اونا بیشتر به فکر اینن که به هر حال گونون رو به نرف روز و مواظب این باشن شاد بشی بخوان برن ایران و این جور صحبت.
گفتن که همه حرفا نواره، یکی میگفت نوار که پا نداره، میگفتن که شب آبستن صبحه، زمستون که بره فصل بهاره، گفتند و شنیدیم و همه پا در آوردیم، رفتیم و رسیدیم به این شوق که بردیم، نابود و نبود و دست نابودی سپردیم، یک سیلی جانانه در این حادثه خوردیم. همه روزای هفته همون جمعه خون شد، هزار باغ گل تو خوشید و خزون شد، هزار غنچه که پرپر شد و از شاخ زمین ریخت، زمین لرزید و لرزید، نه اون موند و نه این شد، نه اون موند و نه این.
نبیزاده، یک سبک خاصی شما هم دارین تو کارتون، یعنی سبکی که مختص خودتون، وقتی آدم گوش میده بیشتر تنظیماتون که پایه اصلیه، یعنی کارتون گیتاره. اگه میشه مقدار در مورد اصلا سبک خاص موسیقیتون و اصلا گرایشی که به موزیک فولکلور دارین و سعی کردید که اصلا از اون هم استفاده کنید.
ببینید، من متولد آبادان هستم و آبادان شهری بود که به خاطر پالایشگاه از تمام ایران به خاطر کار میومدن اونجا. در نتیجه این شانس رو من داشتم که با موسیقی همه جای وطنمون در اون آبادان آشنا بشم. و از نظر زمانی و سنی موقعی بود که ما تحت تاثیر موسیقی غربی بودیم، زمان بیتل ها بود که گل کرده بودن. به هر حال لزپلین بود، دی پرپل بود، الویس بود، نمیدونم تام جونز و انگلبرت بودن، سبکای مختلف داشتن. ما تحت تاثیر اینها به خاطر به هر حال ساز گیتار اون جور تیست موسیقی و به اون شکل موسیقی رو ما دوست داشتیم. در این حال خب مادرم بختیاری هست، بزرگ شده مسجد سلیمان یا همون پارسو ماش معروف که زادگاه کوروش کبیر بوده با افتخار باید گفت. پدرم متولد دسپول، خودم هم که در آبادان. در نتیجه این گرایش رو داشتم همیشه به موسیقی بختیاری و از مادر خیلی چیزها یاد گرفتم در این رابطه. بعد چون سازم گیتار بود، خود به خود اتفاق افتاد که وقتی من اینها رو برای گیتار تنظیم می‌کردم یه حالت مدرن به خودش می‌گرفت، یه کاری که اتفاق نیافتاده بود قبلا. چون قبلا می‌کردن این کارو برای به صورت کلاسیک، صدای یک صدایی که صدای اپراتیک می‌خوندن اینها رو، مثل خانم پری زنگنه یا خانم مینو جوان.
حالا در میون کاراتون مثلا کار دارید از پرویز مقصدی، با اینکه خودتون هم خب آهنگ می‌سازید، کار دارید مثلا از فرامرز اصلانی و همچنین با سیاوش قمیشی کار کردین.
موقعی که با موزیسین و موسیقی‌دان خوبمون آقای سیاوش قمیشی، به هر حال ایشون سواد موسیقی دارن، ایشون ساز می‌زنن و استعداد آهنگسازی خیلی خوب دارن که داریم شاهدش هستیم می‌بینیم. زمانی که با ایشون من ایشون رو انتخاب کردم که با من کار بکنن، به گفته خودشون میگفتن که تو نبی‌زاده اولین خواننده‌ای هستی که من در تمام زندگیم برای اولین بار دارم 6 تا آهنگ براش می‌سازم در یک آلبوم، که این رو بارها تکرار می‌کردن. من ایشون رو انتخاب کردم برای اینکه سلیقه موسیقاییشون به من خیلی نزدیک بود و میدونستم اگر من بخوام سلیقه خودم رو فقط صرفا دخالت بدم مورد توجه قرار نخواهد گرفت، به دلیل اینکه سلیقه من نسبت به مردمم یک جای دیگری قرار گرفته بود، اونجوری در حقیقت بگم مردمی نبود کار من. و در نتیجه فکر کردم که بایستی از یک آهنگساز دیگری کمک بگیرم که وارد این میدون بشم، خودم رو به هر حال ثابت کرده باشم، آشنا کرده باشم، بعد بتونم کارهای خودم رو یواش یواش معرفی کنم و دیگه فقط کارهای خودم رو بخونم. البته بعد از اینکه آلبوم تموم شد، من آهنگای خودم رو که ساخته بودم از قدیم براشون گذاشتم گوش کردن و بسیارم روز خندیدیم. حالا امیدوارم بگم خودشون هم میشنون، باز دوباره خواهند خندید. با تعجب گفتن که تو که صاحب سبکی و این کارا رو ساختی، چرا اومدی از من آهنگ گرفت؟ آقای مقصدی هم اون موقع که باشون قبل از آقای قمشی شروع به کار کردم، باز بیشتر برای این بود که رابطی بودن در رابطه با رادیو و تلویزیون و این برنامه‌ها و حتی شرکت CBS که من بتونم بیام و فعالیت بکنم. حتی سریع براتون بگم، زمانی که من با CBS با ایشون کار میکردم، آقای مقصدی 8 آهنگ، اون موقع اینجوری بود که عرف این بود 8 آهنگ برای یک کاست باشه، چیزی که نبود، برای من ساختن به خرج CBS. من ازشون خواهش کردم، التماس میکردم که اجازه بدین من 7 آهنگ شما رو میخونم، 8 رو بذارید مال خودم باشه، یک دونه آهنگ رو خواهش میکنم اجازه بدین مال خودم باشه، که اون آهنگ بود امون از دلمو وای از دلمو. یه نغمه شیرازی با شعر بابا طاهر با یه گیتار من اینو میخوندم و جالب اینجا که وقتی که نوار تموم شد، این یه دونه آهنگ ساده فولکلور خودم شد اسم آلبوم و خیلی گل کرد. و
چه باز خونه یه روزی دست زمونه ما رو کاشت با مهربونی پیش هم مثل دودونه. ما تو باز مهبا گرفتیم، بارون اومد پا گرفتیم، دوتایی تو خاک بخشه میشه کردیم جا گرفتیم. رنگ گلامون غم فردای دلامون، قافل از رنگ گلامون غم فردای دلامون، توی بارون توی باغ روی زمین، گل اون شد گل سرخ، گل من زرد و غمین.
میونتون با صبح چجوریه؟ یعنی سحرخیزی نیستین؟
بله بله، اتفاقا به نازنینم خیلی از این موسیقیدانهای ما در قربت به من میگفتن آقا شما توی بیزنس غلطی اومدی با این اخلاقی که داری، چون همه ما شب زنده داریم و روز میگیریم میخوابیم و تمام میتینگامون و برنامه‌هامون و آهنگسازیمون شبه. شما دوست داری صبح سحر پاشی و این اصلا جور در نمیاد. من عاشق صبح زود، 4 صبح به دنیا اومدم. از زمانی هم که به دنیا اومدم صبح رو تا الان دوست داشتم. هنوزم صبح زود پا میشم که حتما سپیده رو ببینم، طلوع رو ببینم، به هم انرژی میده، زندگی میده. بازم صبح رو به همه، بامداد رو به همه باید تبریک بگم. هر روز باید گفت که ما اینقدر خداوند ما رو دوست داشته که اجازه داده این زمان کوتاه رو در این دنیا بیایم و بریم.
صبحونه رو مفصل میخورین صبح یا نه؟
راستش این حرف البته خوبی نیست، دوستان جوان تشویق نشن. عادت های بعدم حتما باید یه قهوه بخورم و بعد یه سیگار بکشم، بعد از اون یه لیوان آب میخورم و بعد شروع میکنم به ورزش کردن. البته
باحاله چون به خاطر اینکه شما سیگار رو میکشین بعد ورزش هم میکنین.
بله چرا که نه، ورزش رو میکنم. هنوز هم روی سرم وای میسم و پاهامو بالای سرم تکون میدم، پوشاپ میرم، سیتاپ میرم، یعنی همون شکم و سینه و بازو و همه این کارا رو با وزن خودم روی زمین انجام میدم، نرمش میکنم، سر حال میام. بعد برای خودم یه صبحونه مفصل با حوصله درست میکنم و بعد از اونم دیگه میافتم مشغول به کارام هستش که از جمله الان دارم به یه آلبوم کار میکنم. من در این آلبوم تا به الان 4 آهنگ از آقای آندرانیک دارم. آهنگای خودم هست که بیشتر جنبه سیاسی داره. من واقعا صادقانه بهتون بگم تمام فکر و ذکرم از روزی که اومدم اینجا اون طرف بوده و دلم با جوانای مملکتم هست. از اینکه نمیتونم کاری بکنم، هیچ جور کمکی بکنم، فقط به خودم میگم اگر تو یه صدا هستی و فقط به طریق یک صدا میتونی کمکی باشی، اقلن همدردی تو باهاشون نشون بده. از یک دوست نازنین جوانی در ایران به اسم آقای عرشک بیگی تلفنی روی این شعرها با هم کلی گپ و گفت زدیم و من این ترانه ها رو ازشون گرفتم و کنم به زورتون از خانم هما میرفشار باز ترانه دارم و تصمیم گرفتم شاید این که اون آهنگ واسه من گل نفرست رو دوباره بازخونی کنم.
نمیدونم جا داره یا نه، خواهش کنم یه تیکش رو خودتون زمزمه کنین یا نه.
واسه من گل نفرست دیگه دوستت ندارم، نمیخوام گذشته ها رو باز به خاطر بیارم. میدونی میونه ما هرچی بود گذشت و رفت، اون بهار آشنایی خیلی زود گذشت و رفت. دیگه از دوستت دارم حرفی نزن، آخه عشقی نیست میونه تو و من. من و تو بنده این ما و منیم، اما عشق یعنی با هم یکی شدن. واسه من گل نفرست دیگه دوستت ندارم، نمیخوام گذشته ها رو باز به خاطر بیارم. میدونی میونه ما هرچی بود گذشت و رفت، اون بهار آشنایی خیلی دور گذشت و رفت. دیگه از دوست دارم حرفی نزد، خواهش دیگه میونه تو با من. من و تو بنده این ما و منیم، اما اشتیانی با هم یکی شدن.
خب آهنگ یکی شدن رو میشنوید، آهنگی که ساخته سیاوش قمیشیه با ترانه ای از هومن و صدای احمد رضا نبیزاده، مهمون امروز صبح خونه های شما از صبحانه با خبر.
از دلم میپرسم آیا تو رو میبینم دوباره، میپیچه صدا تو گوشم که با خنده میبیاره. خنده های تو فرید، گریه های تو دروب، تو چی بودی واسه من یه چراغ بی فروم. دیگه از دوست دارم حرفی نزد، آخرش بینید میونه تو با من. من و تو بنده این ما و منیم، اما عشق یعنی با هم یکی شدن.
اما عشق یعنی با هم یکی شدن. امیدوارم که یکی باشید و یک رنگ توی جاده زندگی، به ویژه امروز در دومین روز تابستون.
دیگه دوستت ندارم، نمیخوام گذشته ها رو باز بخوام.